بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
بحث ما درباره ایدئولوژی‌های سیاسی بود. عرض کردم این بحث سه بخش داره: یه بخش مبانی ایدئولوژی‌های سیاسی بود، یه بخش اصول ایدئولوژی‌های سیاسی، یه بخش هم خود ایدئولوژی‌ها. ما مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، روش شناختی، اینا رو بحث کردیم. رسیدیم به اصول. اصولی که عرض کنم هست اینه که در اصول بعضیشون خب یه اصول مشترکی دارن، یعنی یه اصولی هست که اصول مشترک هست، مثلا تساهل و تسامح دینی که تقریبا اکثر ایدئولوژی های مبتنی بر عقلانیت خود بنیاد پذیرفتن. حتی بعضی بدتر از آن یک نوع رویکرد دین ستیزی داشتن، مثل مارکسیست ها که وقتی انقلاب کردن خیلی از کلیساها رو که در روسیه و در کشورهای شوروی سابق بود اینها رو اصلا نابود کردن و واقعا هیچ یک از آثار فرهنگی و نقاشی ها و میراث فرهنگی که کلیساها داشتن اینها رو نذاشتن بمونه. بعضی از کلیسایی هست در مسکو، این هم دوره انقلاب اومدن مسیحیان نقاشی زیر قیمتی داشتن، مال چند قرن پیش، اومدن دیواری کشیدن، دیوار جلوی نقاشی ساختن که اگر یه وقت انقلاب کمونیست‌ها پیروز شدن این نقاشی از بین نره. خب دیگه وقتی انقلاب شد نمیتونن که این پشت این نقاشیه، مثلا کلیسا تبدیل شد به استبل. بعدش که عرض کنم خدمتتون دیگه شوروی فرو پاشید و کمونیست از بین رفت، دیگه اینا دوباره آمدن و این دیوارا رو خراب کردن، این دیواره ای که محافظ این نقاشی بوده، چون نقاشی ها در واقع ظاهر شده و پیدا شده. من از خدمت رو عرض کنم که اینطوری دین ستیز بودن، یعنی تساهل و تسامح دینی نبود، دین ستیزی. ولی اکثر این اصولی که هست اصول علل بدل هم. مثلا فرض کنید بعضی از ایدئولوژی ها اصالت فردی هم. بعضی اصالت جمعی هم. بعضی قائل تاکیدشون بر آزادیه، بعضی تاکیدشون بر عدالته. حالا انشالله من این اصطلاحات رو یه توضیحات مختصر در باید شما بدم و آره دیگه حالا اونو من حالا فرصتی بعد چشمش میبرم. یا مثلا بعضی رو تأکید دارن بر مالکیت خصوصی و اصل سرمایه داری، بعضی تأکیدشون بر مالکیت عمومی هست. یعنی اصول از اون مبانی گرفته شده، ولو در مبانی دیدید که خیلی مشترک بودن، ولی در اصول ایدئولوژی از هم متمایز میشن. اگر ما این اصول رو هم یک مروری بکنیم، بعد دیگه در بخش سوم که معرفی ایدئولوژی ها هست دیگه راحتیم، دیگه تقریبا اونجا خیلی بحث زیادی نمیمونه، ممکنه سیر تاریخیش مثلا به درد بخوره، ولی دیگه وقتی میگیم مثلا اینا قالب اساس فردن، آزادی ان، سرمایه داری ان، دیگه معلومه یعنی چی. اولین اصلی که اشاره بکنیم، قبلا هم یک بحثای در زمینش داشتیم، بحث اصالت فرد و اصالت جامعه است که بعضی از ایدئولوژی ها مثل لیبرالیسم قالب اصالت فردن، بعضی مثل سوسیالیسم قالب اصالت جامعه هن. اصالت فرد و اصالت جامعه هم اصالت از کنم معانی مختلف داره، هم فرد معانی مختلف. اصالت یه وقت به معنای حق تقدمه، میگیم اصالت دارد یعنی تقدم دارد. اصالت فرد، اصالت جامعه. اصالت فرد یعنی فرد تقدم داره بر جامعه، اصالت جامعه، جامعه تقدم داره بر فرد. معمولا تو مباحث حقوقی اصالت به این معنا به کار میره. یه وقتا گفته میشود اصالت عرض کنم مقصود ما به ازای خارجی داشتن است. اون معنی اول حتی اگر یه امری اعتباری هم باشه میتونیم از تقدم تأخری صحبت کنیم، ولی اصالت به معنی ما به ازای خارجی یعنی میخواد بگه فرد واقعا ما به ازای خارجی دارد یا جامعه غیر از فرد ما به ازای خارجی دارد. آیت الله مصبا در کتاب جامعه و تاریخ بکنم سه تا معنا برای اصالت ذکر کرده که مراجعه
میکنم.
بعد من کلاس هستم. باشه بیاد عرض کنم
فلسفه میشه اصالت
فلسفه. بله، این که اصالت معنی ما به ازای خارجی باشد میشه اصالت معنی فلسفه. الان ما اینجا در واقع با اصالت به معنای فلسفی کار داریم که اگر مثلا ما اصالت فرد رو بپذیریم، اصالت فلسفی فرد رو بپذیریم و اصالت فلسفی جامعه رو نپذیریم، یا برعکس اصالت فلسفی جامعه رو بپذیریم و فرد رو نپذیریم، یا اصالت رو بپذیریم، وقت بعدش بحث تقدم تأخر بر این مباحث میتونه مترتب بشه.
اصالت به معنای
و همین وقتی میگیم بله میتونه حالا به اون معنا باشه که وقتی میگیم فرد اسیره، فرد تاثیرگذار بر جامعه است یا جامعه تاثیرگذار بر فرد، بله این معنا هم تو جامعه شناسی مطرح است. معانی مختلفی برای اصالت داره. معنا اینجا اصالت فلسفی محل بحث ما است که آیا فرد اصالت داره یا جامعه یا هر دو. فرد هم به نظرم میرسه میشه براش پنج معنا ذکر کرد. یک فرد فیزیکی، فرد معنای فرد فیزیکی، فرد جسمانی. یک دوم از کنم خدمت شما فرد، این فرد فیزیکی همون فردی است که به تعبیر فلاسفه ترکیبی از جسم و نفس است. دوم فرد معرفتی که مقصود بینش ها و نگرش های فرده. هر فردی از یک بینش ها و نگرش های برخوردار. سوم فرد بله آره دیگه این وقت اصالت داره یعنی بینش ها یک مابعزای خارجی دارن. بله خارج که میگیم خارج عمه دیگه، از ذهن خارج، واقعیت خارجی داره.
اصالتاً
آنچه
هست این بینش ها هستن.
بله بله حالا الان وارد سوال نشدیم، فعلا مبادی تصوری رو روشن کنیم. الان میدم الان من هنوز من مبادی تصوری تمام نکردم، بعد بریم سراغ تصدیق و سوال. پس فرد سوم فرد بینشی و نگرشی بود. فرد برای سوم دوم فرد سوم فرد عاطفیه، یعنی فرد از اون جهت که داره احساسات عواطفه. فرد از حیث احساسات و عواطفش ما بررسیش میکنیم، نه از حیث اینکه آره یه جسمی داره بعد مادی داره. چهارم فرد ارادی، یعنی از اون جهت که هر فرد یک ارادهی داره، قدرتی دارد، به اراده و قدرت هم با هم. پنجم فرد کار کردی، یعنی فرد از اون جهت که کاری انجام میده، فعلی از اون صادر میشود. خب هر یک از این معانی اگر اصالت رو معنی ما به ازای خارجی بگیریم، هر یک از اینا ما به ازای خارجی دارد. یعنی واقعا فرد جسمانی هست، یعنی فرد فیزیکی واقعیت دارد. فرد اندیشه‌ای بر هر انسانی جهانیست بنشسته در گوشه، ای برادر تو هم یا تو هم همه اندیشه ای بابقی خود استخوان و ریشه ای. هر انسانی به هر حال با یک اندیشه ای با یک بینشی زندگی میکنه و رفتاراش از اون نشأت میگیره. واقعا ما به زور خارجی داریم. حقیقت نه، واقعیت حقیقت نه، واقعیت نمیگیم اون چه اندیشه دارد مطابق واقع است یا نه، نه واقعا در خارج وجود دارد،
بخشی از وجودش،
بله بله، میابیم اون رو که واقعا این شخص کشفش کرد، بله حالا حسی که نیست اینا، ولی میابیم این شخص داره یه اندیشه ایسه بینش. برحال آیه شریعتی و آیه مطهری هر دو مشهدی بودن، اما اندیشه شریعتی و اندیشه مطهری دو اندیشه است، دو مابعضای خارجی دارن. آقای ارز کنم ویتکنشتاین متقدم و متأخر یه مابعضای خارجی فیزیکی داره، یه فیزیک خارجی داره، ولی از نظر اندیشه ای یه اندیشه متقدم داره، یه اندیشه متأخر داره، یعنی دو مابعضای خارجی اندیشه ای داره. یه آدمایی که به هر حال جهان‌های فکریشون عوض میشه اینطوری هم دیگه، یعنی به لحاظ فیزیکی فیزیکشون تغییر نکرده، یه مابعضای فیزیکی داره، ولی به لحاظ اندیشه دو مابعضا، سه مابعضا، بعضی چهار مابعضای خارجی داره. یعنی این دوره مثلا پوپر متقدم، پوپر متأخر. هایدگر رو باز دو دوره غربی ها معرفی کردن، من چهار دوره معرفی کردم. هایدگر یک، دو، سه، چهار داریم و کاملا متفاوتن، اما توجه دیم حالا یه ارتباطی هم طبیعتا بینشون هست. یا فرد عاطفی، اصلا هر فردی ممکنه به لحاظ احساسات و عواطفش ما فقط اون بعد احساسات و عواطفش رو کار داشته باشیم. مثلا میخوایم بحث روانشناسی بکنیم، ما اون حیثیت عاطفی و احساسات او رو مابعضا داره در خارج. یا فردی که اراده دارد، اراده میکند، اراده میکنه این کتاب رو برداره، اراده میکنه نمیدونم تلفن جواب بده، اراده میکنه درس بخونه، اراده میکنه کار سیاسی بکنه. و پنجم فرد کارکردی، یعنی فردی از اون جد که فعلی از او صادر میشه، یعنی کارکرد او هم ما به ازای خارجی داره. اشکال نداره، ولی اینها همه اینها ما به ازای خارجی دارن. حالا ممکن بگید بعضی از اینها ما به ازای خارجیشون از سنق جوهره، بعضی از سنق عرضه. خب وجود فی نفسی، به نفسی، لنفسه است، یا وجود فی نفسی به نفسی لغیره است، یا وجود فی نفسی به غیره ای لغیره است، یا حتی وجود فی غیره ای باشه. مثلا وجود حرفی، وجود فی غیره است دیگه، ولی وجود حرفی ما به ازای خارجی داره. توجه دارید؟ ما میگیم مثلا فرض کنید میگیم خب شما بله دیگه، بله همون وجود ربطی ما به ازای خارجی دارد. البته ما وقتی میخوایم تصوری ازش داشته باشیم باید یه استقلالی بهش بدیم، ولی واقعا وجود حرفی در خارج ما به ازای خارجی دارد. نه ما به ازای خارجی، هم من چه انتظار خارجی بود میشه معقول سامی، معقول اوله، اما ما نمیتونیم تصور مستقل از این، چون فی غیره است، فرض اینه فی غیره.
الان
کار کردم همینطور، مثلا
یا کارش
یا همون فعل کار کردن میشه فعل دیگه،
فعل که اون
چیزی
که خانه‌ای
که ساخته. خب نه، حالا خانه‌ای که ساخته برای این شخصو به لحاظ خانه‌ای که ساخته این ببین
ساز داری،
ببین این شخصو
خانه سازی داره،
این شخصو آره کارکردش نه، اما خانه‌ای که ساخته میشه کارکرد. میخوام یه شخصو نسبت به آثارش بررسی کنم. مثلا من میخوام فرض کنید میکلانج رو میکلانجی که 400 سال از دنیا رفته، میخوام میکلانج رو نسبت به نقاشی‌ها و مجسمه‌هایی که انجام داده و ساخته و کشیده ارزیابی کنم، بررسی کنم.
ما خودشون یه فرد مستقل
نه، میدونم میگن میدونم غیر از این که هر نقاشی فرد مستقل است، یک ارتباطی با میکلانج داره. من میکلانج رو نسبت به کارکردش میخوام ارزیابی کنم. کارکرد میکلانج میخوام ببینم ماده ازای خارجی داره. من شریعتی رو یه وقت به لحاظ جسمش میخوام بررسیش کنم. کچل بود، چاق بود. میگه که من دبیرستان که بودم خودش میگه ها شریعتی بود. دبیرستان که بودم یه رفیقی داشتیم، ما همه مسخرش میکردیم برای اینکه هم کچل بود هم سیگار میکشی، هم تو همون جوانی ازدواج کرده بود. تو جوانی نمیدوزن دبیرستان تو یه به خودم نگاه کردم دیدم هم خودم کچلم، هم سیگار میکشم هم ازدواج کردم. یه وقت شریعتی رو نسبت به اون فیزیکال او میخوایم ارزیابی بکنیم، وقت شریعتی رو نسبت به آثارش میخوایم ارزیابی بکنیم. شریعتی در این آثارش کی بود؟ این مابعضا داریم اینجا دیگه، این غیر از مابعضای مثلا حتی اندیشه ایست که در خود البته اینجا بعد اندیشه و نگرش ظهورش اینجاست، ولی نه فرقش اینه. مثلا خیلی هم میگن شریعتی آخر عمرش دیگه عقیده دیدگاهش از کتابش دیگه قبول نداشت.
باشه،
میخوام بگم که من الان شریعت رو به لحاظ اندیشه خودش داشته و ظهور نکرده به صورت کار کرد در نیامده کار ندارم. من با این کار کردش کار دارم. اشکال نداره، ممکن هم نباشه. من اگه ممکنه آدم شما مثلا فرض کنید آثار ویتکنشتان متقدم رو ببینید که نمیتونیم که اندیشه ویتکنشتان متأخر چیه. خیلی خوب، خیلی خوب، ممکنه عرض کنم درسته، ولی عرضم اینه که یک بخشی از آثار کتاباشه، یک بخشی از آثار نقاشیاشه، یک بخشی از مستقله، یک بخشی از آثارش فعالیت سیاسیشه. مثلا یک وقت شما آیت الله مصباح رو میخواید بررسی کنید به لحاظ فعالیت سیاسیش. مثلا دیدید بعضی هستن میگن ما آیت الله مصباح رو به لحاظ آثار علمیش قبول داریم ولی به لحاظ آثار سیاسیش قبول نداریم.
این که بیشتر رو تحنازی شده این که فرد نباشن، این آثار دیگه فرد نیستن، این فرد
ندارن
جزئی از اندیشه
شد. اشکال نداره، ما داریم میگیم این فرد رو به لحاظ کار کردیم جزئش یا کلیش الان کار نداریم. این فرد رو به لحاظ کار کردش میخواییم بررسی کنیم آیا کار کرده این فرد ما به ازای خارجی داره یا نداره. میدونیم ما میگیم ما به ازای خارجی داره کار کرداش یا نداره.
بله اونها خود توی فرد
نه بلا بریده از فرد
به حیث فرد بودن استقلالش
فرد فیزیکال نمیدم فرد
نه
همین شما الان دارید اشکالتون اشتراک لفظیه. من الان دارم یه اصطلاح جعل میکنم میگم فرد فیزیکی داریم، فرد اندیشه‌ای داریم، فرد ارادی داریم، فرد عاطفی داریم، فرد کارکردی داریم. شما هی دارید میگید آقا من این اصطلاح رو نمیخوام بپذیرم. خب لا مشاهده پلش کنم. نه من میخوام بگم به هر حال این فرد به لحاظ کارکرداش ما به ازای خارجی داره. شما میگید نه من از این تصویر از این فرد کارکردی ندارم. خب باشه. مشکل شماست. تصورش که بکنید میگیم آقا تصدیق هم میکنید ما به ازای خارجی داره عجده. حالا اصالت جامعه میخواد چی بگه؟ اصالت جامعه میخواد بگه علاوه بر حالا اون کسی که اصالت فرد رو قبول نداره و اصالت جامعه رو قبول داره، یا اونی که اصالت فرد رو هم در کنار اصالت جامعه قبول داره. حالا وقتی میگیم اصالت جامعه یعنی آیا مقصود فیزیک جامعه است؟ یعنی در مقابل فیزیک فرد، همون معانی پنجگانه رو میخوایم برای جامعه اینجا تکرار کنیم، آیا در مقابل فیزیک فرد یه فیزیک جامعه ای است؟ یعنی غیر از زید و عمرو بک یه جامعه فیزیکالی هم هست؟ نه. واقعا ما یک ما به ازای خارجی برای فیزیک جامعه قائل نیست. نه نداریم، نه اینکه دلیل بر ردش داریم یا نداریم. ما غیر از زید و عمرو بعد چیز دیگری به لحاظ فیزیکال نداریم. نه یعنی وجود فیزیکال، حالا نه جسم و حتی روحش. یعنی ما غیر از این زید که ترکیب از روح و بدنه، عمرو که ترکیب از روح و بدنه، یه مرکب حقیقی به نام جامعه نداریم. نداریم دیگه غیر از اینا چیز دیگه نداریم. نه میدونم شما وقتی میگه داریم معناش این است که یه شاهدی برش باشه. من میخوام بگم شاهد بر عدمشه، چون غیر از زید و عمرو بعد چیز دیگری نیست. هست بگید ما زید داریم، عمرو داریم، بعد داریم، حالا داریم، تقریبا داریم، بس.
عدمش هم نداریم.
چرا؟
بر وجودش بعد قامو بشه حرف فیزیکی
عدم، چون فیزیک مشاهده پذیر.
شما همین چیز فیزیکی
نه چیزی پیدا نکردن غیر از اینی که شما تو جامعتون به هر حال افراد رو می‌بینید.
الان می‌بینید، پنج افراد نمی‌بینید.
نه نمی‌بینید. آخه فیزیک نه وقتی پنج معنی
در مورد فرد گفتید، معنای اولش در مورد عقل صادق هست
یا نه؟ یعنی چی؟
پنج معنا برای فرد گفتید.
ادراکی
فلسفی. پنج معنای فلسفی برای عقل صادق به پنج معنای فلسفی مثلا ما بگیم عقل فیزیکی نداریم. اینطوری می‌فهمید؟ مادی فیزیکی از تو مادی دیگه.
بله.
فرد یعنی خدا هم جسم فیزیکی هم
می‌فهمه. نداره بله. ما الان
در اصالت به این معنا نداریم.
الان بحث ما درباره
خدا فقط عاطفه و اندیشه و
نه الان ما خدا چی پس؟ نه ببینید اصالت یعنی ماوراءالطبیعه خارجی داشتن. فرد انسانی داریم میگیم، فرد انسانی، فرد حیوان. این فرد در انسان این پنج معنا رو برای ذکر کردیم، نگفتیم که این اصالت یعنی ماوراءالطبیعه خارجی داشتن در همه چی این پنج تا معنای فردی رو داره. ماوراءالطبیعه
هایی که از این فرد سراغ داریم یکی از این پنج تا
بله دیگه. فرد
در فرد خدا هم شامل دیگه. ما خدا
خدا
ممکنه درباره
شما اصلا نداره. خدا رو شما اصلا خدا رو شما
الان کاری به خدا نداریم. الان بحث ما درباره فرد و جامعه
هست.
گفتم این بعد فیزیکالی که داریم میگیم، این بعد فیزیکال در انسان عبارت از روح و بدنه.
روح هم شامل
میشه. اول درس
رو در جامعه میتونه روح شامل.
نه خب من سوالم همینه. اصلا اینه. فرد و جامعه، فرد به معنای بدن و روح با هم یه فرد فیزیکال رو تشکیل میده.
مثلا
فرد فیزیکال نده. ما به اون کار نده. بله. این معنای فرد فیزیکال برای ملائکه نه. خب من کار به اونو ندارم.
خب
من در واقع اشکال نداره. خب بعدش میرسیم به بحثای معانی بعدی.
همین
دوستان اجازه بدن من بحثم به نظر تمام شد بهتر باشه، چون اینطوری خیلی بحث به جایی نمیرسه. ما باید داریم با این معنا پیش میریم. ما شما داریم میگه یه معنای دیگه. خب معنای دیگه رو بعد میرسیم.
نه نفتی هر بدنی داریم.
بله 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 من میگم
بدن مثالی هم نداره جامعه
بله بله ببینید بدن جسم ما اولا داریم میگیم بدن جسمانی. ما با این کار داریم. حالا شما میگید شاید بدن مثالی داشته باشه. نه من با اون کار ندارم. من دارم با بدن فیزیکال کار دارم. نه من دارم بدن فیزیکال رو دارم میگم. بدن فیزیکال جان. خب باشه داریم الان داریم فروز رو ذکر میکنیم. میگیم جامعه فیزیکال ما نداریم غیر از این زید و عمرو بعد. این فرض هم از کنم
حالا دلیلش از کجا
شد نداریم نه ببینید یعنی دقت کنید یعنی ما زید جسم زید جسم عم جسم بعد جسم خالد یه جسمی هم غیر از اینا در همین جا داریم در همین جا. حالا شما یه جسم جامعه دیگه داری در مثلا زیر زمین خونه شماست. با اون من کار ندارم.
جسم من
هم من باید آقا جون
سه بازی سوپر چهار بازی بشه اصلا سر
کنم. شما معنی سه بازی دیگه
ببینید ما جسم سه بعدی این زید و عمرو بکر و خالد میگیم غیر از اینا یه جسم دیگر غیر از اینا ما نداریم. بعد عرض کنم خدمتتون قسم دوم و سوم و چهارم و پنجمش که بیم بگیم آیا غیر از این اندیشه زید و عمرو بعد میتونه این اندیشه ها یک وحدت پیدا کنه؟ احساسات یه وحدت اجتماعی پیدا کنه، اراده ها یک وحدت اجتماعی پیدا کنه، کارکرده های وحدت اجتماعی پیدا کنه. یعنی بگیم این کارکرد فرد نیست ها، زید نیست، امر نیست، این زید و امر و بکر و خالده که این کارکرده داره. این زید و امر و بکر و خالد است که این اراده رو دارد، این عاطفه دارد. یعنی ما اندیشه، اراده، عاطفه، کارکرد رو نتونیم به زید به تنهایی نسبت بدیم، به امر به تنهایی نسبت بدیم، و حتی اینا هم یه ترکیب به تعبیری اعتباری پیدا نکرده باشن که بگیم نه این مرکب اعتباریه، نه میخواییم مرکب حقیقی درست کنیم. یعنی یک اراده است، یک معرفت است، توجه داریم، یه شناخته، یه اندیشه است، یک اراده است، یک عاطفه است، یک کار کرده. تو کار کرد به نظرم خیلی روشنه که میشه گفت آقا مثلا انقلاب، میتونید شما بگید مثلا انقلاب اسلامی ایران رو مثلا امام خمینی درستش کرد، قومی ها مثلا که آقای فلان قومی مثلا، حتی مثلا بگید این جمع هر کدوم یه مثلا فرض کنید یه آدمیه، مثلا یکی تیر میزنه تو پاش، یکی تیر میزنه تو دستش، یکی تیر میزنه تو شکمش، خلاصه ای یکی یکی مثلا ضربه‌ای بهش میزنن، این با هر ضربه یک ضعفی پیدا میکنه و در نهایت میمیره. میگیم اینا اینو کشتن. کشتن یعنی چی؟ یعنی اینا هر کدوم یه ضربه‌ای به این شخص زدن و یک خلاصه آسیب جسمانی پیدا کرد و آره هر کدوم سهم تأثیر مشخصی داره، توجه داری؟ این بیشتر میشه یک وحدت اعتباری نه حقیقی. اما یه وقتا اینطوری نیست، یه وقتا میان مثلا یه جمعی میان یک شایعه رو پخش میکنن، دیگه نمیتونیم بگی سهم این زید اینه، ام اینه، بکر اینه. این شایعه وقتی به این شخص میرسه، این شخص تا این شایعه میشه سکته میکنه میگه بعد بگیم خب این شایعه رو کی مطرح کرد؟ این بحث رسانه مدرن یکی از فرقاش با مثلا رسانه قدیم اینه، در رسانه مدر اونقدر افراد مشارکت دارن که تو این مثلا شبکه های اجتماعی، تو همین فضای مثلا وایبر و امثال زاده، که شما دیگه نمیتونید بگید که آقا مثلا یه سم داره و یه سم داره یه سم داره، نه یک وحدت اصلا ناخودآگاه، حتی فرد اصلا اینجا هضم شده در جامعه. میگه اینا که قالب اصالت جامعه هستن و فرد و اصیل نمیدونن، نمیخوان بگن این فرد فیزیکال نیست، میگن اصلا این فرد هیچ اراده ای از خودش نداره. باز نمیخوان بگن اراده فلسفی نداره ها، اراده یعنی هم وجود فیزیکال داره هم اراده فلسفی داره، اما این اراده فلسفی یعنی این که گویین کنم یا آن کنم و این جامعه داره این که گوین کنم یا اون کنم داره بهش جهت میده. توجه دید؟ جهت اختیارشو داره جامعه تغییر میده. این جامعه تغییر میده یعنی زید تغییر میده، ام تغییر میده، سم اینو نخیر. یک واحدی هست که داره این فرد در اون واحده، این واحد در این واحد گنده تر هضم شده.
تو دست نمیتونیم سهم و تشخیص بدیم. مثال ما این
امریز
ما
خواهد
از این رو
پولیزن میپس
در خارج
هم
یه چیزه.
بله. آخر. ما همین میخوام این رو عرض بکنم که ما یک وحدت، یه وحدت حقیقی ارادی داریم، یک وحدت حقیقی عاطفی داریم، یه وحدت حقیقی کارکردی داریم.
هستی شناسان
ما به ازای خارجی داره.
نمیخوام بگم
نمیتونیم چون سهم مشخص کنیم. نه، من میخوام بگم که توجه داشتیم، من میخوام بگم این مثال زدم دیگه، چون برای اثباتی که ما به ازای داشته باشه یه مثال برای ما حل بشه کافیه. چون نمیخوام بگم ما به ازای داره، یعنی مثلا فرض کنید اگر من میگم یک جامعه عاطفی در ایران داریم، پس یک جامعه عاطفی در لندن هم داریم، ممکن اونجا نباشه، ممکن در مثلا کوالالامپور این جامعه عاطفی رو پیدا بکنید، در مثلا پکن پیدا نکنید. بله، ببین دلیل صغرا کبرایی نداره، تبیینی مسئله. مثلا اینو نکته رو توجه داشته باشید، تو این بحث ها دنبال دلیل صغرا کبرایی پیان واکیو نقیزه کنند دنبال این نرید، اینطوری که پیدا نمی‌کنید مطلب. توجه دارید صغرا کبرایی نیست، پذیرشش با تبیینه. تبیین مسئله رو اگر روشن کنیم که میخوام بگم که آیا ما تو جامعه داریم آدمایی که اصلا ناخودآگاه حتی به یه سمتی میرن که واقعا خودشون هم نمیخواستن، از اول هم دنبال این نبودن. توجه داری؟ بعد وقتی میگیم خب تو یه وقت میگه آقا من توی خانواده بزرگ شدم، پدرم مادرم من رو مثلا به این سمت، به این انحراف یا به این سعادت سوق دادن. خب دیدید بعضی افراد هستن میگه نقش پدرم خیلی مهم، نقش مادرم خیلی مهم. یا یه استادی من داشتم، این استاد من رو توی مسیری قرار داد. اینجا مشخصه یه فرد رو جهت زندگی اون تأثیر گذار بوده. این نشون میده که برای فرد ما به ازا داره، این فردم ما به ازا داره، اراده این فردم ما به ازا داره، اراده این فردم ما به ازا داره، عاطفه این فردم ما به ازا داره، عاطفه این فردم ما به ازا داره، و تأثیر اصالت به معنی تأثیر، تأثیر این فرد بر این فرد هم مشخصه. یعنی اصالت به معنی ما به ازای فرد داریم، اصالت به معنی تأثیر هم داریم در فرد. اما یه وقتا هست که نه، فرد نیست. یعنی این شخص میگه نه من پدر مادر بدی نداشتم، رفیقای بدی هم نداشتم، استادای بدی هم نداشتم، اما جامعه من رو به این سمت کشون.
از تک
تک
از جامعه یه
چیز رو تشکیل دادن. آره همین، نکته همینجاست که ببینید این آدمه نیومده رو این تأثیر بذاره. این آدما یه وحدت ارادی پیدا کردن، یه وحدت عاطفی پیدا کردن، یه وحدت کارکردی پیدا کردن، این وحدت رو این اثر گذاشته. یه وقتا مثلا جامعه رو خانواده، او خانواده میشه. چون از قضا حالا من میخوام این نکته رو بگم، ما بر اساس تشکیک وجود که ملا صدر را مطرح کرده، من میخوام دقیقا این تشکیک وجود رو اینجا بیارم. ملا صدر وقتی از تشکیک وجود صحبت میکنه میگه ما یه وجود حیولانی داریم که استعداد محضه، بعد این به فعلیت میرسه. همینطور از وجود مثلا جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی بگیریم تا وجود مثالی و وجود عقلی و تا به واجب الوجود. من میخوام عرض بکنم که در مسائل اجتماعی و تاریخی گاهی خود فرد وجود داره. این وجود فرد نازلترین وجود، این وقتی تبدیل شد به جامعه وجود شدیدتری پیدا و این در مراتب تشکیکیش تبدیل میشه به یه وجود تاریخی خیلی شدیدتره، چون وجود جامعه مال یک مکانه ولی وجود تاریخی مال یه بستر زمانیه. مثلا فرض بکنی من بحث تمدن رو برای تو مثال بزنم، در حالا هم در غرب من شواهد دارم هم در جوامع اسلام، یه اتفاقاتی افتاد، اتفاق اجتماعی، جامعه اسلامی به سمت تمدن سازی رفت. یعنی اصلا ناخودآگاه خانواده بی سواد مثلا تأثیر کرده نیستن، مثلا بچه رو سوق میدادن که آقا شما برید پیش مثلا ابن سینا درس بخونید، شما برید پیش مثلا زکریا درس بخونید. یعنی جامعه مثلا همین الان وضعیت دیدیم، همین خانواده بچه‌هاشون میفرستن تحصیل لیسانس بگیرن، فوق لیسانس بگیرن، سوال میکنن بچی مثلا همه هزینه دانشگاه آزاد و فلان، اصلا شاید فکر هم نکردم که چه نیازی بچه‌ش اینقدر درس بخونه هزینه‌اش کنه، که مثلا خب این الان که مثلا دیپلم گرفته راحت‌تر میتونه شاید یه کاری پیدا کنه تا بعد لیسانس، یا لیسانس بگیره راحت‌تر میتونه کار پیدا کنه تا بعد فوق لیسانس. خب کاری متناسب شأنش نیست، باید بره کار متناسب با همون فوق لیسانس بگیره. ببینید یه فضای اجتماعی درست شده، یه اراده جمعی درست شده که دنبال علم برن، دانش برن. این اراده اجتماعی در حکومت هست، در مردم هست، در توده مردم هست، در بین نخبگان هست. لذا
حالا قابل تجزیه است. میشه قشنگ بشین ببینیم صحنه تلویزیون، صحنه آموزش برای صحنه چیزی. این روایت ما واقعه که میگم یا من کسی میارن بعد یک کاسه خون میدن دستش.
خب
که صحنه تو از خون فلان فرد.
حالا من این مثال ما تمام نکردم. وقتی این اراده جمعی شکل گرفت، تمدن سازی شکل گرفت، اصلا انگیزه ها پیدا شد برن درس بخونن، کار علمی بکنن، پژوهش کنن، تحقیق کنن. توجه دارید یه اراده جمعی بود و تمدن از قرن سوم تا قرن ششم شکل گرفت.
تمدن و وجود تاریخی
وجود انتظاریه، نه وجود اصیله. خب حالا مثالمو تمام بکنم. این تمدن شکل گرفت آرام، یک دفعه می تمدن شکل نگرفت، آرام آرام هی تقویت شد، تقویت شد در این بستر تاریخ زمان شکل گرفت. بعد می بینیم آرام آرام از قرن ششم این سیر افولی پیدا میکنه. بله ممکنه افرادی هم نقش کلیدی داشته باشن، مثلا میگیم ابو حامد غزالی نقش کلیدی داشت، دولت سلجوقیان نقش کلیدی داشته، سهم داشتن، سهم اساسی هم داشتن، ولی این تبدیل شد به یک اراده جمعی. یعنی دولت سلجوقیان میره، یه دولت دیگه هم میاد که مثل دولت سلجوقیان نیست، ولی میبینید دیگه ابو حامد غزالی هم نیست، ولی جامعه اراده جمعی جامعه این است که دنبال کار علمی نرم، عبادت براشون مهمه، سیر سلوک مهمه، اخلاق مهمه. توجه داری عیاران ببینید تو این مسیر میفتن، نخبگان تو این مسیر میفتن. یه اراده جمعی تو بستر تاریخی روز به روز هم قوی تر میشه. این اراده جمعی روز به روز شدیدتره، قوی تره. بله میبینیم یه اراده فردی است میخواد با این اراده جمعی مبارزه کنه، مثلا یه خواجه نصیر الدین طوسی پیدا میشه، یه مثلا فرض کنید شیخ بهایی پیدا میشه. ولی اینا هم یه موفقیتای کسب میکنن ها، یه اراده های جمعی کوچیکتری درست میکنن، چون گاهی خود در دل یک اراده جمعی یک اراده جزیره جدا میشه، اراده جمعی جزیره. که اونم مابعضای خارجی داره برای اون جمع که بتونن مثلا فرض کنید با این اراده جمعی مثلا رصدخانه مراقب بسازن، کتابخانه عظیمی رو درست کنن. خب عرض من این نکته است که این اراده دیگه اراده واحد یه اراده واحد جامعه نیست، تاریخه. تو این جامعه رفت جامعه دیگر آمد، نه این نسل نسل بعدی اومد. چرا؟ چاره نداره.
ما با همون نگاه تاریخی هم میتونیم بگیم جز تمدن ها جز رو ببرن. تمدن هم برگشتش به افراد و آهاد.
ببین نمیگیم افراد. ببینید ما که جزء قائلین به اصالت جامعه‌ای نیستیم که اصالت فرد و منکریم. ببینید یه وقت کسی اصالت فرد کاملا اصالت فرد، البته ما ممکنه در بعضی مثال ها واقعا این فرد دیگه مثلا فرد عاطفیشو از دست بده، فرد ارادیشو از دست بده، فرد فیزیکالش هست ها، ولی فرد اون مشکل نداره. ولی در
کنار نمیتونه
شما جامعه اضافه کنید. اراده نشه اراده آهاد منظم. من میگم اراده آهاد منظم نمیتونه این آثار داشته
باشه.
ببینید سهمشو مشخص میکنن درسته، ولی این سهمی که مشخص میکنن مال سهم اراده افرادی است که این اراده جمعی رو ساخته. دقت کنید یه وقت شما لذا این اراده جمعی هم که ساخته میشه، آدمایی هم که سهمی فردن نداشتن ها، اینا هم میبینید در قیامت معذبن، چون سکوتشون در ایجاد این اراده جمعی مؤثر بوده. سکوتشون ببین میدونم این سکوتشون سهمه در چی؟ در اون اراده جمعی.
ما از همین شما دلیل نداره این طرف خب اون طرف شما تاری فاصله شده
برمید،
یعنی اگر کسی
اومد
گفت
اینا
اراده های
منظم
به هم، من
اون
چه تاری
فاصله داری؟ شما نمی‌پذیرید. من خب یعنی اراده منظم به هم تبدیل شده به یک اراده جمعی یا نشده؟ نشده باشه خب نمیتونه
نمیتونه
چرا؟ برای اینکه تا واقعیت خارجی نداشته باشه، شهر سری داشته باشه.
واقعیت اعتباری اراده های
منظم،
واقعیت منظم
نه، واقعیت منظم به واقعیت منظم یک وحدت حقیقی نمیتونه اثرش باشه.
مثلا
واحد حقیقی نمیتونه واحد حقیقی، واحد اعتباری نمیتونه ایجاد کنه.
منظور
فلسفی داره. اراده به وحدت اعتباری نمیتونه وحدت حقیقی درست کنه.
تو همین رای گیری
میگی
مردم تهران با میر حسین بودن، این روح جمعی برای مردم تهران درست
قائلیم. بله
بله این روح جمعی همون رای عبادت را هم رای
نه رای ببینید رای در خارج اون میشه فعل، اما قبل از این
اراده به انتخاب
چرا نه اصلا یه اراده جمعی حاکمه. نتیجهش هم این میشه، نتیجهش این میشه که منی که اصلا بدون فکر و تعامل اصلا میرم به این سمت که به این آقا هم رای بده. ببین داری این اراده اگه از من سوال کردن میگه آ پدرت رو تاثیر گذاشت میدونه، من مادر تاثیر گذاشت
میدونه، اطلاع از این آرایون زن
نه اصلا. نه این همون اراده واحدی که رو من اثر گذاشته
یه حقیقت میکنی آرایون نیروی جدید واسه
دقیقا هم دقیقاً هم همینجا یه نیروی واحدی درست
میشه. این نیروی منظم کنار هم باشن
نمیتونن نه، این نیروی منظم یه نیروه، یه نیروه نه واقعا یه نیروه، واقعا یه نیرو است. یعنی شما یعنی شما این میز رو به تنهایی نمیتونید تکون بدید، آقای دیگه هم میاد اونم نمیتونه به تنهایی، بعد برآیند این نیرو ها میشه یک نیرو.
بر
نه حالا این که نصوص متعددی داریم که ببینید به امت به مثلا فرض کنید قوم نسبت هایی داده شده، ممکنه بعضی ها بگن که آقا خب این میتونه معقول ثانی فلسفی باشه، ما به ازای خارجی نداره، منشه انتظار خارجی داره، ازای به اون به این اعتبار نسبت داره. ولی من میخوام عرض بکنم اگر چیزی ما به ازای خارجی نداشت اثر خارجی هم داشته باشه. لذا ما تو بحث اصالت وجود دیدید دیگه، ما تو فلسفه اسلامی یکم متعالیه میگن وجود مابعد خارجی داره، درست اصالت وجود، بعد تو علیت و فلان و بهمان یه هم معقول ثانی فلسفیه. بعد آیت الله جوادی آملی اشکال مهمی میگیره، میگه اگر اینا معقول ثانی فلسفی باشن خب نباید اثر داشته باشن، اعتباری هن. اعتبار اثرش اعتباری است، ما داریم میگیم آثار واقعی داره. لذا آیت الله جوادی آملی میگه تمام این معقولات ثانی فلسفی معقولات اولا هستن، یعنی علت معقول اوله، وحدت معقول اوله و اشکال هم نداره از یه واقعیت خارجی ما چند تا معقول اول انتظار کنیم. مثل اینکه شما از انسان، حیوان، ناطق اینا معقول اول انتظار کردید. میگه از قضا بنابر اساس وجود اعتبارات ماهیت تمام معقولات اولا باید بشه معقولات ثانیه و همه معقولات ثانیه بشه معقولات اولا. حرف درست نیست. نمیتونید بگید مابعد خارجی داره ولی اعتباری است.
خب نکته اینه که شما دارید وحدت فرض بعد اثری که در خارج
ها به این وحدت نسبت میده، پس من میگم اثر واقعی است.
اثر واقعی ولی مال آهاده.
نه نه اثر واحده. ببین اثر واحد مؤثر واحد میاد.
اثر واحد مرده.
مرده
اثر واقعی هست یا نه؟ هر کی اومد یه تیر زد
فیزیکی هر فیزیک نمیگن این نیروی منظمه، میگن از اینا یه نیروی واحدی درست شده، یعنی ترکیب نه اسم نیست
واحد. تفکیک کنید به هر کسی سمون آقا اینکه شما میگه اول کلی مضاعف گیره
ابزار اندازه‌گیری بس آزمایشگاهی و اندازه گیری. تو بحث اندازه گیری میگن نمیشه گفت اینطور، مثلا میگه این نیروی اینه، این جمع شده منظم شده، نه این خودش یک نیروی واحدی است. اندازه گیری اینو
محاسبه، یعنی 10 نفر به اندازه یک کیلو فشار بیارن ترازو 15 کیلو بله از اون اثبات میکنه 10 نفر به اندازه یک کیلو
بله اصلا فیزیک
ترازو رو بیار خب اصلا شما اگر شما میگید
کیلو
اون
آره اون دقیقه از تو فیزیک رو اثبات
کرد، یعنی اگر 10 تا آدم 100 کیلو مثلا،
نه الان من در واقع
نشد رو ترازو 100 کیلو باید بشه 100 کیلو. آقا میگه دقتش
میشه به همین دلیله که وقتی شما وزن می‌کنی اون آقایی که شما داره وزن شما رو میگه رو به بالا نگاه کن، رو پایین نگاه نکن، چون پایین نگاه کردن شما وزن بیشتری بدن
خاطر نقطه سقل است، خاطر اینکه نقطه سقلش تسخیر می‌کنه بیاد
فیزیکی نگاه کنید مثلا نه
بعد روشن بیاد
سقف
نقطه سقلش
تسخیر نشه
که با
هر افزایی
معلومه که نیرو بیشتر
تولید میشه. نه چه معلومه، حالا به هر حال عرض من اینه، اگر ما وحدت اعتباری داشته باشیم اثر حقیقی نمیتونه داشته باشه، که باید وحدت حقیقی داشته باشه. بنابراین وحدت حقیقیش در وحدت اراده هاست، وحدت عاطفه هاست. نه اون حرف درست است. من آخر واقعا محقق درست است. تمام معقولات ثانی فلسفی واقعا همیشه معقولات اولا بنابرای اصلا بله
مشهور
میگه معقول اولان. من مثلا مفاهیم ببین یه مشکلی که هست تو فلسفه که هم آیت الله جوادی هم تو مسکن مطرحه اینه که گاهی اوقات مثلا یه مبنا مطرح شده بحث بعدی بر اساس مبانی قدیمه،
مثلا
مسکن هم
معقول ثانی
میدونه
دیگه، قدرت نه
معقول اولان میدونم، اینم از منشأ اثر هم میدونم. نه تو نمیتونه من چه درست در نمیاد علت مال، یعنی شما نمیتونید بگید آه وجود مابعضای خارجی داره، اساسات وجود، بعد بگید وجود معقول ثانیه، پارادوکسه. بعد بگید وجود علت، وجود معلول، اینا معقول ثانیه فلسفی هم پارادوکسه. حالا پس تو اینجا حالا علین یه ادهی، من اصل بحث روشن بشه، ما تو ایدئولوژی ها رو که بعدا میخوایم اشاره کنیم، یه ایدئولوژی اصالت فرد رو قبول داره و اصالت جامعه رو قبول نداره. هم اصالت به چه معنا قبول نداره؟ یعنی منظورش این مشخص جامعه نظر فیزیکال اصالتی نداره، این هم مشخصه که فرد به لحاظ فیزیکال اصالت داره و ما به ازاد داره، در این که محل بحث نیست. دعواشون در این است که آیا علاوه بر این اراده فرد یه اراده جمعی هم وجود داره یا نه، یک. بعد آیا این اراده جمعی به گونه قوی است که اراده فرد دیگه کلن تحت شعا قرار میگیره؟ اون که قالب اصالت جامعه است مثل مارکسیستا و سوسیالیستا، حرفشون اینه.
به تعبیر شما فقط این نقطه
خالی میگه
شما اصالت معنای مجرد رو اصلا بحث نکرد.
نه من دیگه
واقعا کسانی که قائلم به جامعه
مجرد نه، اینو من آره برام بله محرز نشده لذا قبول ندارم. بله حالا دیگه
پس مثلا اونجا هم فرضی که برای این فرضی وجود فیزیکی قابل وجود،
کسی هم نگفته ببینید وجود نه روح مجردی که میگن روح اینا عناوین انتزاعیه، من اونا رو عناوین انتزاعی میدونم، اراده جمعی، عاطفه جمعی، کارکرد جمعی رو انتزاعی نمیدونم، اما روح جمعی رو معتقدم یه انتزاعیه. اینا مفاهیم انتزاعی است. و روح هم که اونا میگن نمیگن روح مجرد، من نشنیدم کسی بگه روح مجرد که نه مجرد یعنی غیر